أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. در سوره بارک احقاف که در مکه نازل شد، بعد از بیان مسائل توحید به بخش از وحی نبوت، فرمود مردم دو قسمند. عده آیات الهی را تکذیب میکنند، معاذ الله اون را سحر میدونند و فریه و افترا تلقی میکنند و از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل جدایی طلب میکنن. اونگاه ذات اقدس اله به پیامبرش فرمود، به اونها بگو نه من اولین پیامبرم، نه پیام من اولین پیام است و این برهان الهی است، با معجزه الهی همراه است و از شواهد فراوان نروزش میکنن. بعد میفرمان این گروه کسانی هستند که قال ربنا الله پایانشون ذکر میکنن. در برابر اون گروه، گروه دیگری بودن که قال ربنا الله ثم استقاموا. پس افراد در برخورد با وحی نبوت دو گروه بودن، یه عده کافر یه عده مؤمن. اونگاه ذات اقدس اله این دو گروه را با یه تمثیل خارجی شرح بیشتری مطرح میکنند. فرمود افراد دو گروه هن. بعضی هستن که تربیت خانوادگیشون درسته، از هم خانواده صحیح شروع میکنن، هم خودشون تربیت شدن، هم نسبت پدر و مادرشون احسان میکنن، هم نسبت فرزندانشون مراقبن. در قبال این گروه، گروه دیگری هستن که نه خودشون تربیت صحیح دارن، نه به پدر و مادرشون احترام میکنن، نه به فکر نسل آینده. این وصاینه که در آیه 15 هست با والذی قال لوالدیه افن که آیه 17 است، دو گروهن در مقابل اون دو گروهی که از آیه 6 به بعد ذکر شده. در آیه 6 به بعد فرموده دستن که اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، و همین هایی هستن که وقتی وحی الهی را ببینن میگن معاذ الله این سحر مبین است، یا میگوین افتراه و به مانند آن. در قبال اینها گروهی هستند که قال و ربنا الله ثم استقاموا. پس فهاهنا فرق اربعه، فرقه اولا اهل کفرن با اون حرفها، فرقه دوم الذین قال ربنا هستن. در مقابل این دو فرقه دو گروه دیگه هستن که با وصاینا شروع میشه، عده‌ای با تربیت صحیح خانوادگی موفق و کامیابن، عده با تربیت ناصحیح خانوادگی مشکل دارند. اما برخی از مطالبی که مربوط به آیات قبل است، در آیات قبل روشن شد که انسان وقتی وارد صحنه قیامت شد، متن عمل را می‌بیند، یک من یه عمل مثقال ذره و اعضا و جواره او هم شهادت می‌دهند. این دو گاهی تشبیه یا تمثیل ذکر می شود که لازم نیست شاهد ادراک کننده باشد، مثل سوبر فیل. این سوبر فیل خودش شهادت می داد که این شخص چه کار کرده است، یعنی اون چرا که این گفته به انجام داده اون را فیلم ضبط می کند به انسان نشون می دهد. پس معلوم می شه لازم نیست شاهد ادراک بکند، همین که شهادت داد کافی است. پاسخش این است که فیلم شهادت نمی دهد، اون محکمه قضا استشهاد میکند. یه وقت است که اون شاهد حرف میزند، استدلال میکند، به اون اعتراضی که شد میفهمد و اعتراض را پاسخ میدهد. این در صحنه قیامت است. اما فیلم یه صورتی است که از اون صحنه عکس برداری شده. قاضی محکمه به این فیلم استدلال میکند، نه استشهاد. این صحنه فیلم، صورت فیلم شهادت نمیدهد، حرف نمیزند، چیز نمیفهمد. قاضی با این صحنه فیلم استدلال میکند، میگوید نشان این که در فلون صحنه تو این حرف زدی این صدای توست، در فلون صحنه این کار را کردی این تصویر توست، این عمل توست. ولی در محکمه قیامت شاهد کاملا سخن میگوید یک، اعتراض صاحب دست و پا را میفهمد که قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اعتراض را میفهمد. این دو، در صدد پاسخ برمی آید به معترض میگوید انتقن الله الذی انتق کل شیء، سه، انتاق را محور قرار میدهد نه اعلام را، چهار. یعنی اعضا و جوارح نمیگویند خدا به ما فهموند، اعضا و جوارح میگویند ما در دو مرحله آگاه بودیم، اون وقتی که تو دست آوردی این رشوه را بگیری ما فهمیدیم، الانم که در محکمه عدل الهی ما حاضریم ما میفهمیم که در کجا حاضریم. منتها همون روز زبان بسته بودیم، هم امروز. خدا امروز ما را به حرف آورد، نه ما را آگاه کرد. قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء نه اعلمنا، ما در هر دو مرحله عالم بودیم، هم در مرحله تحمل حادثه هم در مرحله اداء شهادت. چون شهادتی در محکمه مسموع است که اون شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد، یک، عالمانه اون صورت را درک کند، دو، و به خاطر بسپارد، سه. پس هر شاهدی این دو مرحله علمی را پشت سر گذاشته، یعنی هم در مرحله تحمل حادثه هم در مرحله اداء شهادت. منتها اجازه حرف زدن را از ذات اقدس اله باید بگیرند. فتحسر کم فرق بین شهادت صحنه معاد که اصلا معادل ندارد با تصویر فیلم. گذشته از این که این فیلم نه تنها شاهد نیست بلکه محکمه استشهاد میکند، نظیر عمل هم نیست، بلکه یا روی پارچه است یا روی کاغذ است یا روی جرم دیگری است، کاملا قابل پاره کردن و از بین بردن، ولی متن عمل از بین رفتنی نیست. خب، اما در جریان شهد شاهد و من بنی اسرائیل خیلی روشن نیست که اون عبدالله ابن سلام است یا نه، تأثیری هم ندارد. اما بگوییم منظور از شهد شاهد و من بنی اسرائیل وجود مبارک موسی کلیم است سلام الله علیه. این با مقام اون حضرت سازگار نیست که ذات اقدس اله نام موسی کلیم را به عنوان شاهد ذکر بکند که شما اگر اینجور هستید موسی کلیم اونجور شهادت داد. آخر افراد عادی را با افراد عادی می سنجند، موسی کلیم را با انبیا می سنجند. بنابراین اگر عبدالله ابن سلام باشد و عبدالله سلام هم در مدینه ایمان آورده باشد، ممکن است این آیه را مدنی بدونیم و بگویم به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا قرار گرفته. این محذوری ندارد. عمده آن است که آیا بنی اسرائیل قبول دارند که انجیل مال اونهاست یا نه؟ مستحضرید که انبیای بعد از وجود مبارک است ابراهیم انبیای ابراهیمی هستند، حتی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. منتها حضرت فرزند اسماعیل از که بود انا ابن الذبیحین، انبیاء دیگر فرزندان اسحاق و یعقوب این هستند. یعقوب لقب پر افتخارش اسرائیل است. این انبیاء چون فرزندان اسحاق و یعقوبن انبیاء اسرائیلی هستند. اقوام اینها هم بنای بنی اسرائیلن، گرچه غیر بنی اسرائیل هم ایمان آوردن، لذا یهودی ها اهمی از بنی اسرائیل به غیر بنی اسرائیلن، چه اینکه مسلمان ها اهمی از عرب به غیر عرب است. بنی اسرائیل هم نبوت وجود مبارک موسی کلیم رو تحمل کردن، هم رسالت وجود مبارک عیسی مسیح را. در سوره مبارکه صف آیه 56 به این صورت آمده، آیه 5 این است که از قال موسی لقومه، یا قومه لم تؤذوننی وقد تعلمون ان رسول الله، که قوم شامان اسرائیل بودند. در آیه 6 به این صورت آمده است، و از قال عیسی ابن مریم، یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین بنی اسرائیل هم در حوزه رسالت وجود مبارک موسی کلیم بودن، هم در حوزه رسالت وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه. حالا قبول و نکول اونها تأثیری ندارد، ولی هم این دو بزرگوار جزء انبیای بنی اسرائیلی هم، هم اقوام اونها جزء بنی اسرائیل بودن، البته غیر بنی اسرائیل هم ایمان آوردن. مطلب بعدی آن است که در جریان ان الذین قالوا مثل ان الذین آمنوا، در پایان سوره مبارکه بقره دارد که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، هم وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تعطیب سلام ایمان آورد، هم مؤمنین. درجات ایمان و درجات اون ذوات قدسی وابسته است. یه انسان کامل معصوم مثل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ایمانشون در مرحله عالی است، اصحاب خاص اونها ایمانشون متوسط، و افراد عادی هم ایمانشون مرحله نازل تر. این ان الذين قالوا ربنا الله، هر سه گروه شامل میشه، سه گروه پاسخ میشوند، به پاسخ سه درجه است. پاسخ انسان کامل معصوم مثل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام را خود ذات اقدس اله میدهد که میفرماید فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاسخ اون مؤمنین متوسط را فرشتگان میدهند، فرشتگان میانی مثلا. پاسخ مؤمنین نازلتر را فرشتگان ضعیفتر میدهند، مثل اینکه توفی هم سه قسمت، هم الله یتوفی الانفس، هم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، هم توفت و رسول الله. اگر اماته به دست اسرائیل سلام الله علیه هست، ملائکه زیر مجموع، احیا هم سه مرحله است، تعلیم هم سه مرحله است، پاسخ هم سه مرحله. پس بنابراین این فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون را هم ذات اقدس اله می‌فرماید، هم فرشتگان نظیر جبرئیل و اسرافیل این گونه از ذوات مقدس فرمان، هم ملائکه میانی. مطلب دیگر این است که این خوفی که نفی شده است، اون خوف نقصاور است، مثل که آدم میترسد چیزی را از دست بدهد، یا محزون است که چیزی را از دست داده. اما خوف فراغ الهی این یه شیء محمودی است، نباید انسان از این خوف گله داشته باشد یا امید داشته باشد که این خوف رخت بربنده، چون فرمود ولی من خوف مقام ربی جنتان، این خوف عالی ترین مقام است که انسان از مقام الهی حریم میگیرد. اصلا احترام را احترام گفتن برای اینکه انسان حریم میگیرد، وقتی وارد حرم مطهر میشه انسان احترام میکنه، یعنی جرأت نمیکنه نزدیک بشه. این حریم گرفتن، در برابر او ایستادن که میگن او استاد است، ما در برابر او ایستاده ایم، احترام ذات اقدس اله یه عبادتیه. این که نباید توقع داشته باشیم این خوف از بین بره، این لا خوفون در برابر بل من خوف مقام ربهی نیست، یه خوف عادی است که سر از حوادث بیترسد. اونها لا خوفون علیهم رحمی ازنون. در جریان بهشت، این برای همه بهشتی است، هر کس وارد بهشت شده است میگوید الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اما اینکه در دنیا و در آخرت خوفی نباشد، مال کسانی که واقعا منطقشون این باشد ربنا الله، نه تنها لفظشون، منطقشون این باشد ربنا الله و برابر این منطق هم استقامت داشته باشند، لذا حراسی برای اینها نیست، برای اینکه چیزی از اینها گرفته نمی شود. اون چی که از دست دادنی است که محبوب اینها نیست و اون چه محبوب اینهاست که گرفتنی نیست. حزنم این چنینه. فهمت اولایی که اصحاب الجنه است و نه تنها صحابتی با بهش دارم، برای اینکه جاودانه هستن و این جزاهم به مکان یعملون است. خب بس یه گروه بودن که اذا حشر الناس و کان لهم اعداءن و کانو به عبادت هم کافرین و اون حرف ها رو می زدن و گفتن که این سحر مبین است یا این افتراست به مانند اون. یک گروهی هم هستن که قال ربنا الله ثم استقامو. اون وقت دو گروه را که از تربیت خانوادگی شروع می شود برابر اونها یاد میکنند. می فرماد پدر و مادر اینا مجدای فیض خالقیت هستن. این طور است که ما شما را آفریدیم، نطفه رو به علقه و امثال ذالک تربیت کردیم، نظیر همین شیشه سلول های بنیادی باشه که در بیرون رحم یک کارایی میکنن که مثلا این گوساله یا این بره به دنیا بیاد. ما از راه نفس مادر این فیوزات را به شما میرسانیم. این چیزی است که خلق و خوی مادر، آداب و سنن مادر، عقاید مادر در شکلگیری کودک بی اثر باشد. همه فیضهایی که از نطفه علقه، علقه را مزغه، مزغه را کسون العظام رحما، ثم انشأنها خلقا آخر، همه از مسیر نفس مادر می گذرد. این طور نیست که یه ظرف شیشه‌ای باشد و خبر نداشته باشد. اگر همه از این مسیر می گذرد، او مظهر خالقیت خواهد بود. لذا فهمود انشکر لی ول والدهی که برای اینکه این نعمت از این مسیر پدر مادر به شما رسید. گاهی مسیر بودن اینها را در اصل حدوث ذکر میکند، گاهی محفظه بودن اینها را در نگهداری این سیما ها ذکر میکند، گاهی هم سعی و بلیغ اینها را در پرورش و رشد و بالندگی اینها ذکر میکند. اون انشکر لی ول والدیک نشون میداد که اینها مظهر خالقیت ذات اقدس اله هستند. چند طایفه است که احترام پدر و مادر را گوشزد میکنند. یکی همون انشکر لی ول والدیک که است. یکی این آیه سوره مبارک احقاف است، یعنی آیه 15 که فرمود و وصین الانسان به والدیه احسانا. ما سفارش کردیم که نسبت به اینها بالاتر از عدل احسان را فراموش نکنند، چون ان الله یأمر بالعدل مرحله میانی است و احسان مرحله بالاتر از عدل است. گاهی تعبیر به حسن دارد که وصله انسان والدیه حسنا. این حسن با اون احسان میتواند هماهنگ باشد. گاهی هم حسن متعلق یدل علی العموم است که ندارد که حسن یا احسان. همون وابسته این در انسان به والده ای که این حسب متعلق نشانه عموم و اطلاق اون محذوف است. اون چه کار خیر است شما نسبت پدر و مادرتون روا بدارید. خب این سه طایفه شد. یک طایفه با حسب متعلق است، یک طایفه متعلقش حسن است، یک طایفه متعلقش احسان. اون چهارمین طایفه که اول ذکر شده است، انشکر لی ول والده، این نشانه آن است که پدر و مادر مظهر خالقیت ذات اقدس الهی هستند. اما در بخش‌های منفی همون ما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اوف یا وقفز لهما جناح از جل من الرحمه، این وقفز زیر مجموعی هم حسنن و احسانن و مانند آن است. اما لا تقل لهما اوفن یه امر منحیست، نهی است که ما بادا اینها را برنجان. اینها در دورانی هستند که به عاطفه خیلی وابسته و وسته در انسانه به والده احسانا. بعد برای اینکه حرمت مادر مشخص بشود فرمود به اینکه برهان مسئله این است که مادر دوران بارداری را با کره با رنج تحمل کرده است. اون فشاری که از بیرون می آید این شخص میشه مکره، اکراه، کر. اما فشاری که از درون هست میگن کر. حملت امه کرها، امال این، و وضعت هو کرها، با رنج و دشواری، نه با کراهت بلکه با اشتیاق، او مادر شدن را دوست دارد، اون چه در رحم هست دوست دارد، ولی با فشار، کراهتی در کار نیست، تحمیلی از خارج نیست، اما یه باریست محبوب. حملت هو کرها، یک، و وضعت هو کرها، این دو، و مجموع حمل و وصال او هم 30 ماه هست، این 3، و حمله او که کره هست و فصال او که وضعت هست تا این رو از دوران شیرخوارگی جدا بکند، این میشه 30 ماه. در زمان بودی مارک هست امیر، برخی از اون خلفا که قصه شو مرحوم علامه امیر اسماعیل الله تو القدیر هم نقل کرد، تو جوامع روایی اونها هم هست، خلیفه دوم خواست یک کسی رو که به فاصله 6 ماه فرزند آورد او رو رجم کند. خیال میکرد که اقل هم 9 ماه هست. بعد که به عرض حضرت رسوندن، حضرت فوراً حضور پیدا شد، فرمود قرآن میگوید بین که اقل هم 6 ماه هست، شما شواهد اقامه کردید که این مرد از اون وقتی که در منزل بود تا 6 ماه نیامده و در ظرف این 6 ماه همسرش بار به زمین گذاشته، فرزند آورده. خیال کردید به اینکه اقل هم 9 ماه هست و الان دارید حد جاری میکنید، در حالی که اقل هم 6 ماه هست، نه 9 ماه. چرا؟ برای اینکه در این آیه دارد و حمله به فصال و 30 شهر، یعنی مجموعه بارداری او و شیر دادن او به دوران شیرخوارگی و مجموعاً 30 ماه هست. در سوره مبارکه بقره دوران شیرخوارگی را به شیر دادن را 2 سال می داند، یعنی 24 ماه. آیه 233 سوره مبارکه بقره اینه: والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین. دوران شیر که شیر در اسلام اثر دارد و مخاص خودش دارد، 2 سال است، یعنی 2 تا 12 ماه که میشه 24 ماه. والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. فرزند چون مال پدر هست، از پدر به عنوان مولود له یاد میکنن که تأمین نفقه به عهده پدر هست. حضرت فرمود به این که طبق آیه 233 سوره مبارکه بقره دوران شیر دادن 2 سال است. این 2 سال را از 30 ماه که کم بکنید میشه 6 ماه. پس معلوم شه اقل حمل 6 ماه دیگه. فرمود و حمله و فصاله 30 شهر، 30 ماه. 24 ماه دوران شیرخوارگی است که فسار است، 6 ماه دوران حمل اقل هم. پس اینه، لذا اون زن را از حدی که بیجا بود نجات دادن. خب اون دیگه محکمه اسلمی مراجعه نکردن، خلاف سقیفه کم نبود که، ولی در اونجا وجود مبارکه اسلمی اونها را نجات داد. خب به این برهان قرآنی بیرم، یه نحوه تفسیر قرآن به قرآن است، نظیر اون 3 بخش از آیاتی که الله یتوفر انفس هست، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم هست، به مانند اون. بنابراین این که فرمود به حمل و فصال و 30 شهر، این است. هر دو رو باید قمری حساب بکنیم، معمولا قمری مطلوب می شود نه شمسی. یه حدیث شریفی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب شریف تحف العقول هست که حضرت فرمود نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه. این نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه در باره دنیاست که دنیا رو به 2 روز تشبیه کردن، 1 روز مرضعه هست و 1 روز فاطمه. رضا مستحضرید، اون رضایی، اون شیر دادنی حرمت آور است، محرم است که در همین دوران 2 سالگی باشه. و اگر این بچه از 2 سالگی گذشت، دیگه 2 سال و چند روز شد، از اون بعد شیر نشر حرمت نمی کند که فرمودن لا رضا بعد الفتام، فتام یعنی بچه را از شیر گرفتن دیگه، دو سالش تمام شده. از اون به بعد شیر هر کس را بخورد دیگه محرمیت را به همراه ندارد. فتام اون لحظه است، اون وقتی است که کودک را از پستان مادر بگیرند در اثر دو سالگی، که لا رضاء بعد الفتام، یعنی اثر شرعی ندارد. این حدیثی که در کتاب شریف طهر العقول از جود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، این است که نعمت المرضعه به بعثت الفاطمه. فقط برای کودکان یه روز خوشی است و یه روز ناخوشی. روز خوش و وقتی است که به دنیا میان و مادر پستان خود را در کام اونها قرار میدهد، اونها لذت میبرند از این شیر. روز فتام اون وقتی است که مادر این پستان را از کودک میگیرد و اون کودک گریه میکند که چرا این پستان را از ما گرفتید. فرمود دنیا هم دو روزه، به اینها که سمت میدن، به اینها که شغل میدن، به اینها که پست میدن. اون روزی که به این پست میرسن روز معارفه اوست، روز رضا است، روزی است که پستان این پست را در دهن او میگذارن، برای او لذت دارد و تبریک بهش میگن. روزی که بازنشست میشود یا از کار برکنار میشود، معزول میشود به مانند اون، روز فتام اوست. اما دنیا برای همه همینطور است، یه روز رضا دارد، یه روز فتام دارد. یه روزی است که انسان به یه پست و مقام میرسد، یه روزی است که این پست را از او میگیرند، معزول میشود، از کار برکنار میشود به مانند اون. اما به نظر مردم که این دو روز را که الدهر و یوما یوم لک و یوم علیک، این دو روز را تجربه می کنند، یک روزیست برای اونها روز رضا که میگن نعمت المرضعه، و روز دیگر روز فتام است که این پست را از اونها می گیرند، میشه بعثت الفاطمه. برای همه این دو روز هست، هم روز رضا هست هم روز فتام. اما در این آیه محل بحث، در آیات دیگری هم وقتی که احترام مادر رو امثال ذالک ذکر میکنن، گاهی به صورت هم اون احسان دنیایی ذکر میکنن، گاهی به عنوان پرهیز از پرخاش ذکر میکنن. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 این است: و وصی در انسان به والده حسنن و این جاهدا که لتشک که بیمار لیسرک بهی علمون فلا تطعهما الیه مرجعکم فانبئکم و کنتم تعملون. در جاهلیت یه جوانی در اثر تبلیغات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. پدر و مادر مشرکشون رو تعصب جاهلی گفتن حتما باید دست از این دین جدید برداری. این به عرض حضرت رسوند که من الان یه مشکل خانوادگی پیدا کردم. آیه نازل شد که شما به پدر و مادرتون در مسائل دنیایی احترام بگذارید، اما در مسائل اعتقادی که نباید پیرو به اینها باشید. و وصی در انسان به والده حسنن و این جاهدا که لتشک که بیما لیس لک به علم فیات و ما. اگه اینا تلاش کوشش میکنن که شما را از توحید به شرک برگردونن، اینجا دیگه حرفشون رو گوش ندید. چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این جزء بیانات نورانی حضرت است که جزء محکمترین اصولی است که نه تخصیص پذیر است نه تقیید پذیر. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. کسی بخواهد معصیت بکند خدا را برای اینکه پدرش چنین گفته یا مادرش چنین گفته، این صحیح نیست. اونجا این آیه نازل شد که شما به این جوان بگویید که احترام پدر و مادر لازم است، به صاحب هما فی دنیا معروف که در آیه دیگه گفتیم. اما اینجا فلا تطعهما الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. و اگر ما گفتیم، نگفتیم مطلقا در همه امور حرفای اینا رو بشنوید، گفتیم به صاحب هما فی دنیا معروفا. بنابراین این بخشی که شروع شده در سوره مبارکه لقمان آیه 14 این است: وصی در انسان والده حملت و امه و بهنن علا بهنن و فصاله فی آمین انشکر لی و لوالده که الی المصیر و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بی علم و لا تطعهما اما به صاحب هما فی دنیا معروفا. اینا مسکن میخوان، نفقه میخوان، کسبه میخوان، دارو میخوان، مشکلات دنیاشون حل کنید. اما حرفای دینی و اخروی رو از اینها بگیرید، این چنین نیست. و صاحب هما فی دنیا معروفا، ولی بد تبع سبیل من اناب الیه ثم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. الحمد لله رب العالمین.